بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين فلا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در بیان دسته ای از روایات بود که با این روایات میخواستیم تفصیل بدیم بین دختری که باکره هست و با پدر و مادر زندگی می کند، شؤون حیاتیش گره خورده به امور والدین، یا دختر باکره ای که مستقل از اونهاست در امور زندگی. دقت کنید، عرض شد از ظاهر روایاتش استفاده می کنیم که این دختر در جایی که با پدر و مادر کاملا زندگی نمی کند و از اونها جداست، این دختر مستقل است در امر ازدواج. حالا سوال، آیا دختر که مستقل در امر ازدواجه پدر استقلال داره اونم جدا یا ندارد؟ استقلال دختر رو ثابت کردید، اما آیا نافی استقلال پدرم هست یا نه؟ ما باید یک مرور سریعی روایاتش رو داشته باشیم، ببینیم از این روایات چه استفاده می کنیم. اولین روایتی که در اینجا بود، روایت و صحیحه فضلاء بود. دقت کنید، من به سرعت این روایات رو مرور می کنم که ببینیم چی ازش می فهمیم. پس الان بحث در چیه؟ بحث در این روایاتیه که تفصیل دادن بین دختر باکره ای که با پدر و مادر زندگی می کند یا مستقل است. ما از این روایات استفاده کردیم، دختری که مستقل است خودشم در ازدواج استقلال دارد، اما آیا نافی استقلال پدر هست و یا نیست؟ اینو الان می خواهیم بررسی کنیم. روایت اول صحیحه فضلا بود. اینا رو دیگه چون قبلا گفتیم، من فقط متن روایت رو میگم، سنداش محل کلاممون نیست. المرأت التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المبلى عليها تزويجها بغير ولي جائز. مرئی که مالک نفسه، مالک نفس کنایه از اینه که امر خودش رو خودش عهده دار است، این تزویجش بدون ولی چیه؟ جائزه. اما اگر ولی داشت، ولی هم میتواند یا نمیتواند، نسبت به این جهت این روایت چیه آقایان؟ ساکته. نافی استقلال پدر نیست، ولی مثبت استقلال پدرم نیست، ساکته. این روایت اول. روایت دوم،
اخوی که میتونه قبض بکنه یا نشه؟
این حالا بحث میکنیم امروز انشالله، اونو بحث میکنیم. فعلا هنوز به مرحله نقض نرسیدیم، به مرحله این که میخوایم آیا پدر استقلال دارد یا ندارد. روایت دوم، روایت زراره بود که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده بودن. روایت اینه، من روایاتی رو دارم میخونم که این تفسیر درشون آمده. اذا کانت المرأة مالکة امرها، این ملکت امر، ملکت نفسها در اون روایت با این مالکت امرها در این روایت معنا میشه، مالکت امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تتزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها و ان لم تكن كذلك فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. باز این روایت هم میگه ازدواج او بدون اذن ولی چیه؟ جائز است. اما ولی هم میتونه اونو به عقد در بیاره یا نه؟ این هم باز دوباره نسبت به این حیثیت چیه آقایان؟ ساکته. روایت سوم روایت عبدالرحمن تتزوج المرأة من شاءت اذا کانت مالکت امرها، هر کی رو دلش خواست خودش میتونه ازدواج کنه. فان شاءت جعلت ولی، یا ولی یعنی وکیل، اگه دلش خواست میتونه یک نفر رو وکیل در امر ازدواج قرار بده. باز این روایت هم نسبت به استقلال بگید پدر ساکته. حالا همینا رو میخوام الان اثبات کنیم، میتواند یا نمیتواند. حالا میخوام همینا عرض کنیم. روایت بعدی، روایتی که مرحوم کلینی از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که همینو خوندم الان، بله، تزوج المرأة من شاءت اذا کانت مالکت امرها فان شاءت جعلت ولیا. روایت بعدی روایت ابی مریم الجاریت البکر التي لها الاب لا تتزوج الا باذن ابيها و اذا كانت مالكه لامرها تزوج متى تزوجت متى شاءت. باز فقط بیان میکنه که خودش حق ازدواج داره، اما نافی ازدواج پدر یا مثبت حق پدر نیست. این هم یک روایت. روایت بعدی، بله، روایت بعدی روایتی است که مرحوم شیخ صدوق از ابی مریم نقل میکنن، الجاریت البکر التي لها اب لا تتزوج الا باذن ابيها وقال، اینو خوندیم، وقال اذا كانت مالكه، اینو که خوندیم. روایت بعدی، بله، حالا از سند دیگه، ولی همینو خوندیم دیگه تکرار نمیکنم. روایت بعدی روایت مرسله ابی سعید قمات بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریت بکر بین ابویها تدعونی الى نفسی سرا من ابویها افعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج. این روایت رو داشته باشید، ما بعدن با این روایت کار داریم ها، که به اصطلاح بحث متعه، ولی میگه که جاریتون بکرون بین ابویها، حضرت فرمودن نعم و تق موضع الفرج. البته این روایت مال بحث متعه میتونه باشه و میتونه هم مال بحث عقد باشه، که در دوران عقد هستن و داره شوهر رو دعوت میکنه که بیا از هم تمتع داشته باشیم، من و شما زن و شوهریم. لذا وقتی میگه تدعونی الى نفسها سرا من ابویها افعل ذلك، حضرت میگن نعم و تق موضع الفرج، اعتنایی به این موضع فرج، فعلا دقت کن که اون رو ساحتش رو لکدار نکنی. قال قلت فان رضیت بذلك، قال و ان رضیت بذلك فانه عار على الابكار. حالا چی میخوام عرض کنم؟ یه روایات متعه باشه، پس ما در همه این روایاتی که بین ابویها دارد یا غیر بین ابویها که غیر بین ابویها هست و به تعبیر دیگر مالکتن لامرها هست، همه این روایات بیان میکنه خود این دختر مستقل در امر ازدواج هست، اما نافی استقلال پدر نیست. لذا استقلال یا عدم استقلال پدر رو باید با اون روایات دیگه‌ای بحث کنیم، که اون روایات همه بعضی ها عرض کردیم، چهار طائفه رو تا حالا گفتیم. طائفه اول استقلال پدر، طائفه دوم استقلال دختر، طائفه سوم نفی استقلال پدر، طائفه چهارم نفی استقلال دختر. پس اون چهار طائفه با همدیگه دعواهاشون سر جاش محفوظه، اما این طائفه ای که تفصیل بین ابویها و غیر ابویها داره نسبت به استقلال پدر و یا عدم استقلال پدر چیه آقایان؟ ساکته. این تا اینجا. در ادامه خب حالا ما چند تا روایت داریم که ناظر به بحث متعه هست. یکی روایت سماعت ابن مهران، بله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل جاء الى امرأت فسألها ان تزوجها نفسها. خب آمد و به اون خانم گفت بیا خودتو به ازدواج من در بیار، و قالت ازوجک نفسی الا ان تلتمس منی ما شئت من نظر او لمس و تنال منی ما ينال الرجل من اهله الا انک لا تدخل فرجک فی فرجی. خانمه میگه من حاضرم به عقد تو در بیام، همه تمتعات رو داشته باش، اما اون تمتع نهایی رو نداشته باش. بعد و تتلزز و ماشد فانی اخاف الفضیحه قال لا بأسه لیس له منها الا مشتورت. که بعضی خواستن این روایت رو بگن ازش استفاده می شود که عقد متعه جائز است. اینجا هم دیگه تفصیل بین باکره و سیبه داده نشده. امرأتن جا ال امرأتن، امرأه میتونه باکره باشه و یا سیبه باشه، و از این که داخل نکن فرجت رو در فرج معلوم میشه این مورد نه تنها اطلاق نداره بلکه تصریح داره به کی؟ به باکره بودن. پس این روایت باکره است، باکره رو گفته عقد موقت اشکال ندارد به شرط این که اون عمل رو انجام چیه ندی. لذا بعض از بزرگان فرمودید، آیت الله سید سعید حکیم، ایشان فرمودن عقد موقت بدون مواقعه اشکال بگید ندارد. بنده عرض میکنم از کجای این روایت استفاده می شود که عقد موقته و اشکال نداره؟ می تونه عقد دائم باشه، چون بله خب یعنی شما می خواهید بگید خب خلاف مقتضای عقد موقت نیست. اصلا عقد موقت با عقد دائم چه فرقی می کنه از نظر تلززات و اینها؟ خب بله، نه میخوام بگم از کجا میگید که این، نه سوال رو یه بار دیگه تکرار کنم، از کجا میگید این روایت داره عقد موقت رو میفهماند؟ او حکمتشه، علت نیست. بله خب نه، این فعلا میخواد یک عقدی بشه بعدا باز طلاق بگیره و الی آخر مثلا. بله بله، حالا یک کمی انصاف رو پیشه کنیم، حرف بدی نیست. بالاخره پس میشه عقد موقت. در عقد موقت گفته به شرط این که مواقعه نباشه. خب حالا سوال، این شرط رو خانمه کرده، شرط رو خانمه گذاشته، سوال اگه خانمه این شرط رو نمیگذاشت چی بود؟ روشن چی دارم عرض میکنم؟ ما حکم شرعی رو اون بزرگوار فرموده به شرط ای که این کار انجام نشود. بنده عرض میکنم از این روایت استفاده نمی کنیم که باید این کار انجام نشود. این کار انجام نشدن به خاطر شرطی است که خانم گذاشته، و الا اگر خانم این شرط رو نمی گذاشت آیا بازم باید این کار انجام نمی شد؟ بنده عرض میکنم از روایت این رو دیگه ما استفاده نمی کنیم. حد اکثر چیزی که استفاده می کنیم اینه اگر خانم این شرط رو گذاشت شرط لازم و رعایه هست، ولی شارع هم چنین شرطی گذاشته که بر اساس شرط شارع ما بگیم باید مواقعه انجام نشود ولی عقد متعمی تواند باشد و سایر تلززات باشد، این رو انصافا ما از این روایت استفاده نمی کنیم. البته اگر انصافی داشته باشید. بله یعنی چی بحث؟ او تمام شد، او بحث تمام شد، ما وارد بحث متعه شدیم دیگه. اونی که عرض کردم
نه نسبت متعه، شما
میگید متعه هست، یعنی سیه بحثه، ما میگید متعه هست در نظر سوسه. بله، عرض کردم به درد اون فتوا این نمیخوره. حد اکثر میگه اشکالی نداره، بله، حد اکثر این روایت ازش استفاده میکنیم که عقد متعه اشکال نداره. نه دیگه، سرن من عبوی ها بود دیگه، سرن بود. یکیش اینه.
خب نه، میخوام یه مورد سوال امام داشت، مورد سوال برمیدم، برای غیر مورد سوال شما دیگه دلیل ندارید.
عرض کردم بله دیگه،
نظام خب آقای حکیم آمدن چی کرد؟ نه شما میتونه این شرط گذاشتن، این شرطی چون در کلام سوال آمده پس این مهم نیست.
یعنی معلوم نیست که شاید اگه این شرط نبود چنین شرطی نگذاشتن.
اینجا هم بس جایز
باشه. آیا اگه میگم بدم شرط بذارم،
همین رو میخوام بگم دیگه.
من
میخوام عرض کنم از این روایت استفاده نمی کنیم که باید شرط کنن، استفاده میکنیم حالا که چنین شرطی شده درسته و باید به شرط هم چون شرط شده عمل بشود، اما باید چنین شرطی کنن؟ بنده از میکنم از این روایت استفاده نمی کنم. وضعی
شرط بکنند با همین شرط،
اگر شرط کنند رعایت شرط لازمه، اما اگر شرط نکنند چی؟ چرا درست نباشه؟ اشکالش چیه؟ خوب مورد روایت، من همین رو میخوام عرض کنم، میگم مورد روایت اینه که اگر شرط کردن لازم الرعایه هست، اما سوال بایدم شرط کنم؟
نه،
سوال باید شرط کنم از این روایت استفاده نمیشه. خب همین رو عرض میکنم دیگه، من میگم از روایت یه استفاده
میگم. آقای حکیم مگه میگه باید شرط کنم؟
خب ایشون چی میگه؟
ایشون میگه صحت اینجور اگر اینجوری شرط بشه حق صحیح.
خب بله دیگه، پس باید شرط کنم تا صحیح باشه دیگه. بله دیگه، ایشون همین رو میگن. یعنی چه؟ ایشون میگن اگر میخواد ایشون نگفته این شرط باید بشود، من اینو میخوام عرض کنم، گفته اگر چنین شرطی کردم لازم الرعایه، ولی لازم این شرط بشود؟ خب از روایت استفاده نمی کنیم لزوم اشتراط را، از روایت استفاده می کنیم لزوم رعایت شرط را. بنده عرضم اینه. روایت دیگری که ممکنه به درد بحث متعه بخوره، روایت بله دوازده صفحه چه، بله اینا رو مفصل بحثاشو کردیم. روایت بعدی روایت اسحاق ابن عماره، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یفتزها. بنابر این که بگید ازدواج کرده که افتزاز نشود، بکارتش به قوت خودش باقی باشد. ثم اذنت له بعد ذلك، بعد بهش اجازه داد، گفت اشکال ندارد. قال اذا اذنت له فلا بأس. عاتق میگن باکره ایست که با پدر و مادر زندگی میکند، اینو اصطلاحا بهش میگن عاتق. البته سندش مشکل داره این روایت، چون محمد ابن اسلم طبری در سند این روایت که توثیق نشده، اگر یادتون باشه اینا رو قبلا همه رو بحث کردیم. خب روایت چیه؟ روایت میگه که ازدواج کرده شرط گذاشته که بکارتش محفوظ باشه و اینجا سخنی از اذن پدر به میان نیامده. از اینم که میگه بکارت محفوظ باشه معلوم میشه میخواد پدر و اینها چیزی نفهمن، و موردم مورد عقد علل قاعده، عقد چیه؟ موقته، چون عقد دائم خب میفهمن زندگی تشکیل میدادن و اینها، پس مورد عقد موقته. جاریه یا عاتق، تازه عاتق یعنی باکره ای که حتی با پدر و مادره، به شرطی که افتزاز بکارت نشه. انصافا این روایت از این جهتش خوبه که میفهمونه حتی باکره ای که با ابوین هست اگر شرط شود عدم افتضاض بکارت اشکالی ندارد و اذن پدر شرط نیست. این روایت به درد میخوره ولی حیف مع الاسف سندش سند درستی نیست.
اگه راضی بشه اشکال نداره.
آره
هیچ سوالی نیست. دختری که پدر مادر بین همراهی ها با پدر مادر
سنید او تتمه روایت مشکله ولی عرض کردم حالا او بخش اولش که به درد ما میخورد ولی روایت حیف مشکل سندی داره و بهش نمیشه اخذ کرد. تتمه روایت میگه ازا از ندلهو فلا بأسه، دختری که با پدر و مادر زندگی میکند.
آه مشکل من هم در نظری شما.
بله 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 اشکال نداره. چرا؟ خب اگر این غلط بود متوجهم، احسنتم. اگر اون اصلش غلط بود حضرت باید میفرمودن که حق این کار رو نداره. اینی که حضرت نفی نمی کنن او رو و این اذن بعدی رو برش صحه میگذارن معلوم میشه پس اصل عقد مشکلی نداشته. اینو میخواستم بگم. روایت دیگر، روایت دقت کنید، روایت دیگر روایتی است که مرحوم شیخ طوسی از عمار ساباتی نقل میکنه. روایت موثقه است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة تكون في اهل بيت. دقت کنید، یه خانومی توی خانواده است. فتكره ان يعلم بها اهل بيتها، دوست نداره که نسبت به حالش خانوادهش مطلع بشن. ایهل لعا ان توکل رجلا یرید ان یتزوجها تقول له قد وکلتک فشهد علا تزویجی. اون آقایی رو که دلش میخواد باهاش ازدواج کنه میتونه بگه تو برو وکیلی که شاهد بر تزویج من باشی؟ قال لا، نه. خب سوال میکنم از شما، چرا نه؟ با خودت شاهد بر ازدواج ها عرض کردیم، گفتیم سنی ها شاهد بر ازدواج رو چی میدونن؟ لازم میدونن، معتبر میدونن. ما شاهد بر عقد نکاح رو لازم نمیدانیم. خب اینجا گفته شاهد بر ازدواج من باش، بعد گفته ایهل لها، حضرت فرمودن لا. چرا لا؟ بله حرف دومشون حرف خوبی بود. بله
یکی دیگه گفتید آب وکالت هم از خودش هم از اون بخونه هم زیاد میگم، شاید این اشکال داره که ما هم سبب دن لا، چون این میگه وکالت هست از سمت اون و از سمت خودم.
بله یعنی یک نفر دو طرف عقد رو تحمل کنه.
شب کجا روایت وکالت هست؟ وکالت
میگه نه نه عم. خب نه، بعد دنبالش شد میگه و این کاند ایما، از این میگه و این کاند ایما، بعد از او میفهمیم که پس این فقره اول ناظر به چی بوده؟ باکره بوده.
یک اعتماد دیگه هم بجام بجام اعتماد چهارگام میگه آقا واسه خودش که نگفته بخونه تو ترکیبی که یه نفر بیده
نه ایهل لها انتو کل رجلن یرید و انیت زوجه ها، به این مردی که میخواد ازدواج بکنه باهش بگه من وکل توک فشهد علا تزویجی. اینه دیگه جان میخونم الان. فشهد تو شاهد باش، فشهد علا تزویجی. بله خودت شاهد باش.
اختلاف کردن این مرد مدعی زوجیت بود هم خودش شاهد میشن.
اصلا این شاهد تو این معنی میشن چون اگه به فرض ما قبول نمیدن چه آقا شاهد اصلا میشن بگید نه.
یک احتمال اینه که حضرت میخوان جلو به یک بدعتی رو بگیرن، اینه که حضرت میگن لا به اعتبار اینه که مگر اصلا شاهد در موقع عقد لازم بود که یه بره شاهد بشه؟ نه، یک احتمال دیگه، احتمال که هست که جان خب نه، از باب این که شاید این فکر میکرده که عقد نکاح لازم شاهد آوردن، حضرت این رو میگن که در ذهن او مطلب از بین بره، یعنی کسی توهم لزوم و اشتراط نکنه. یه احتماله. بله دیگه، حالا بستگی داره. آخه روایت به قول آیه ایروانی روایت عمار هم از روایات عمار خیلی مشکله گاهی. بله دست انداز به قول شما زیاد داره. روایات عمار یه مقدار فهمش مشکله. حالا یه احتمال دیگه هم هست، اینه که شاید، البته عروض گفتم، شاید به خاطر این که عقد خوندن یک نفر از طرف دو نفر درست نبوده باشه، یا لااقلش مکروه بوده باشه، یعنی بهتره این کار ترک بشه، حضرت از این حیث گفته باشن. که بعضی از آیان هم همینو میگن، میگن یک نفر از طرف دو نفر خلاف احتیاطه، از هر دو طرف یا خود دو طرف باشن یا لااقل کسی رو از طرف خودشون وکیل در اجراء عقد کنن. یه احتمالم اینه. علی ای حال آره، حالا عرض میکنم. یک احتمال سومم هست اینه که خب یه اگر بخواد کار رو تمام بکنه و بگه تو خودت این کار رو انجام بده، خب اصلا حق نداشته که چنین اذنی بده به این آقا، باید از کی استیزان میکرده؟ از پدرش. چون امرأتون بله تکون و فی اهل بیتن، داره تو خانواده زندگی میکنه. اما تفصیلی که ما عرض کردیم، وقتی داره با خانواده زندگی میکنه اذن پدر معتبر هست. یه حق نداره اذن پدر رو نادیده بگیره و به طرف بگه تو برو خطبه عقد رو بخوان. اگر این معنا رو گرفتیم، این روایت کاملا به درد بحث ما نحن فی میخورد. بله بله. حالا قال قلت له، بهش گفتم، به حضرت عرض کردم، جعلت فداک و این کاند ایما، اگرچه که بیوه باشه این خانم، چه شوهرش فوت شده باشه و یا شوهرش طلاقش داده باشد. قال و این کاند ایما، اگرچه که ایم باشه. پس این معلوم میشه مشکل سر یک قضیه دیگه است. احسن. مشکل سر اینه که وکیل قرار بده که تو برو شاهد باش. قلت فان وکلت غیره به تزویجها، غیر رو توکیل کنه که برو تو منو به ازدواج در بیار، فیزوجها من، به عقد خودش در بیاره، قال نعم. پس چی میفهمیم از این دنباله روایت؟ میفهمیم از بین اون احتمالاتی که عرض کردم، شاید مراد این احتماله که اصلا شاهد قرار گرفتن کسی که قرار زوجه باشد در عقد درست نیست. جا خب اول میگه ان تو کل رجلن، بعد بگه فشهد علا تزویجی.
نه آخه یه چیز دیگه میخواد بگه. میگه اگه دختره به مرده بگه که تو برو، من به خود به این هم به کالت بده که تو وکیلی که منو به عقد خودت داره، این اشکال داره.
ولی اشکال؟
اشکال داره.
داره.
ولی اگه دختره بره بگه آقا برو
بله خودش میره انجام میده، یعنی دختره گفته بوده برو به یکی دیگه بگو عقد منو بخونه. خب حالا از احسنتم، ولی برداشت از این روایت میشه چی؟ که اگر شوهر خودش خطبه یه عقد رو بخونه درست نیست، معناش این میشه درست نیست، ولی این رو احد قائل بهش نیست.
نه قضیه که داره دختره چیه؟ اگر دختره بهش گفته
خب عرض کردم دیگه، لازمه این سخن اینه که اگر بگه برو خودت منو به عقد خودت در بیار، اشکال داره. اینه معناش. خب این، خب عرض کردم این بله بله خب مشهور قائل به این نیستن، قائل به اینن که درست عقدش. علی ای حال این روایت به نظر ما ناظر به بحث ما نحنفی ناظر به بحث ما نحنفی بودنش با اشکال مواجهه، ممکنه یک قضیه و یک مسئله دیگه ای رو داره بیان میکنه. پس جمع‌بندی کنیم، نتیجه نهایی بحث امروز این شد روایاتی که تفصیل دادن با اهل بودن و نبودن را، اینها روایاتش درسته در ضمنش هست، پس اگر با خانواده زندگی نمی کند می تواند خودش عقد را منعقد کند و خودش رو به ازدواج در بیاره، اگر با اهل زندگی می کنه نه، این تفصیل سر جاش محفوظ. اما حالا سوال، آیا استقلال پدر از بین رفت به نحوی که پدر اگر خواست نقض کنه عقد این دختر را، که حالا مرحله بعدتر یک مرحله پدر استقلال دارد یا نه؟ که این رو عرض کردیم از این روایات نفی استقلال پدر استفاده نمی شود. و من میخوام جمع کنم امروز بین روایات، دقت کنید دقت کنید، فردا جمع کنیم. ولله الحمد.